قد اكد القول في ان الوجود امر ذهني لا هوية له في الاعيان، والعجب ان التشخص عنده اذا كان بنفس الشيء الذي هو غير الوجود وغير الوجود، اما نفس الماهية المشتركة او هي مع مادة و عوارض اخرى. فرمایششون در مرحله دوم، یعنی قسمت دوم فصل دوم این مرحله، فصل دوم این مرحله در بحث تشخص به اینجا رسید که فرمود از اونجایی که تشخص به معنای امتناع صدق بر امور کثیر است و چون ماهیت به حسب ذات خود مانع از صدق بر امور فراوان نیست و استحاله شرکت بین چند امر رو ندارد ماهیت، لذا تشخص ماهیت به زیادت امری خواهد بود که خارج از ذات و ذاتیات ماهیت است. بعد از بیان این که تشخص هر چیز به وجود است و وجود به نفس خود متشخص است و عقل با قطع نظر از وجود خاص که به ماهیت اضافه می شود مانعی از برای کلیت و اشتراکشان نمی بیند، وارد فرق بین تمیز و تشخص شدن که فرق اساسی رو بیان فرمودن. و بیان ایشون، خلاصه فرمایشون در این فرق این شد که امتیاز غیر از تشخص است. امتیاز یک امر نسبی است که در قیاس یک شی با اشیای دیگری که با همان شی در یک امر عام مشارکت دارند حاصل می شوند، و تشخص یک امر نفسی است که با نظر به وجود هر شی دریافت می گردد و در هر مورد که تشخص است اگر شیء متشخص در یک امر عام مشارکت با دیگر اشیاء داشته باشد امتیاز نیز وجود دارد، و اما اگر مشارکتی در اون معنای عام نباشد با اون که تمیز نیز تشخص است. این فرق رو که فرمودند آنگاه وارد تفسیر و توجیه گفتار کسانی شدند که درباره تشخص فرمایشی دارند. اولین قولی که ایشون نقل کردن که فرمود فما نقل عن الحکما، ظاهراً این بعض حکما فرمایش سید المدققین و محقق دوانی است، اونطوری که در شوارق به اینها نسبت داده شده. فرمایش این حکما که سید المدققین و محقق دوانی بوده باشه، اینها تشخص و کلیت را به نعوه ادراک برگردوندن، نه به مدرک خارجی که عرض شد. بنابراین فرمایش که ایشون میخوان این حرف رو توجیه کنن و برگردونن به فرمایش خودشون، الا ولابد ما باید تشخص را دو قسم بدونیم، یکی تشخص امتیازی، یکی تشخص وجودی، که اون تشخص وجودی که اون قسم دوم فرمود او مشاهدت الحضوری، این ناظر به فرمایش ایشون همون تشخص وجودی باشه. قول دوم فرمایش شیخ اشراق روشون نقل میکند که و کذا ما ذهب الیه شیخ الاشراق فی المطارع. شیخ اشراق در مطارع مانع مشارکت و علت تشخص را هویت عینی هر شی میدونند. اینجا هم از مواردی است که فرمایش شیخ اشراق تصریح دارد بر اینکه تشخص هر شی به هویت وجودی اوست. از آنجایی که شیخ اشراق اسمش به عنوان اصالت الماوی در رفته و دیدها نسبت به او یک چنین دیدی است، لذا مرحوم صدرالمتعالین با یه تعجبی نگاه میکنند به فرمایش ایشون که شما که اصالت وجودی نیستید این حرف را میزنید چطور؟ و چون شما چون اصالت الماوی هستید این فرمایش شما با مبنای شما همخوانی نداره. و اگه ما بیم اینجا یه موردی از تصریحات شیخ اشراق بر اصالت وجود او بدونیم که دیگه مشکل رو نداره. لذا می فرماد و کذا ما ذهب الیه شیخ و اشراق فی المطارعات من ان المانع للشرکت کون الشیء هویتا عینیه. مانع مشارکت و علت تشخص هویت وجودی هر شیء است. این فرمایش ایشون لما مر من ان الشرکه فی الحقیقت لا معنا لها الا المطابقه. اینم قبلا دانستیم که شرکت در حقیقت معنایی جز اون مطابقت را نداره. وقتی که میگیم این قابل شرکت یعنی مطابقت بکنه، بعد هم نه مطابقت به نعب بلنگواز عمومی. میفرماد ولا کل مطابقت، این که هر مطابقتی رو شما اینجا بگید در معنای شرکت، بل مطابقت و امر، مطابقت امری که لا یکون و له هویت عینیت متأصله، در اون امری که هویت عینی متأصله متحقق نداشته باشد، اونجا این مطابقت همون معنای شرکت است. که شرکت اگر من داشته باشه تشخصه و اگر نداشته باشه میشه کل. فان الهویت العینیه فی الحقیقت لیست الا الوجود الخاص للشیء. خب هویت عینی هم که غیر از اون وجود خاص برای شیء نیست. خب لکن نهاز الشیخ العظیم القدر، خب این بارها ملاحظه فرمودید مرحوم صدرالمتعالین خیلی به ایشون عظمت میدن و عظمت هم دارد و خیلی هم حیف است که ما با آثار ایشون انس نداشته باشیم، آثار شیخ اشراق. حالا قبلنها آثارشون نوعا درسی بود، الان کسی که اسفار رو بتونه بفهمه آثار ایشون رو میفهمه. آثار ایشون گذشته از مسائل علمی، البته خب بدون نقد نیست، اما جنبه‌های تربیتی ایشون خیلی اهمیت داره. شما ببینید ایشون در همون اواخر مطارعات خیلی داد و فریاد داره، خیلی عتاب داره، میگه ما خیلی عمرمون رو صرف مسائل علمی کردیم تا مسائل علمی چیزی بفهمیم، اما کسی که درد ما رو درمان کنه نیافتیم. حالا به تعبیر امروزی ها ما صبح تا شب از این درس با اون درس، از این مباحثه با اون مباحثه، از این طرف با اون طرف، هی بدو هی بیا. سالها گذشته حالا از ما بپرسن میگیم بله تو فقه اصول که الحمدلله مجتهد شدیم، در معقول و منقول هم داریم مجتهد میشیم، شدیم این کتاب خوندیم اون کتاب خوندیم، اونجا رفتیم اینجا رفتیم. اما اینها رو شیخ اشراق میگوید که عمرمون به اینا رفت اما جایی که کسی که به داد ما برسه نیافتیم. خیلی داد و فریاد و عتاب نسبت به خودش. بعد حالا اون دفعه هم عرض کردم ایشون تعجبش بیشتر، یعنی برای ما مایه تأسفش بیشتر. ایشون میگه سن من نزدیک به 30 سال داره میرسه، 30 سالم داره میشه هنوز کسی پیدا نکردم به داد من برسه. پس درس و وعظ و مباحثه و رفت و اومد اینا یه امریست در حد خود لازم، اما یه مسئله دیگری داریم که از او غافلیم. مسئله دیگر این حرف شیخ اشراق از اون بر فرمایش مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه شد به فرزندشون میفرمود من 4 سال این دوره درسای فقه اصول رو خوندم، بی نیاز شدم از دیگران، تو هم بیشتر از این وقت تلف نکن، کار داری. خب این معناش این نیست که فقه اصول سرسری یه چیز آدم مثلا حالا 4-5 سال امتحان سطح مثلا 4 داد و حالا چه و چطور، نه، میگم از این جنگ از دیگران بی نیاز بشین، برای اینو خودش کار کنه، چون بی نیازی در هر موطنی ارزشیست. یه بعد کار ریخ این کار چیه؟ بر تقدیر حالا فرمایش جناب شیخ اشراق در آخر مطارات اونجا دارن، حالا این فرمایششون در اونجا که مرحوم صدر المتعالین خیلی ازشون با عظمت یاد میکنن، لکن هذا الشيخ العظيم القاد قد اكد القول في ان الوجود امر ذهني لا هويه له في الاعيان. خب ایشون فرمایش یعنی به تعبیر مرحوم صدر المتعالین اصرار دارند، تاکید دارند بر اصالت ماهیت. خب ایشون که این جوری است، والعجب ان تشخص عنده اذا کان به نفس شی الذی هو غیر الوجود و غیر الوجود هم اما چطور. میفرماد تعجب ازشون اینه که تشخص به نظر شیخ اشراق هم اگر به نفس شی باشه، به نفس شی، شی اینه ماهیت، به خود ماهیت باشه، هو غیر الوجود، یعنی اون شیئی که غیر الوجود است اگر وجود رو اعتباری بدونیم، و غیر وجود هم اما نفس الماهیت المشترکه او هیه، یعنی اون ماهیت مع مادت و عوارض اخرى، بالاخره یا باید غیر وجود یا ماهیت خودشه، ماهیت مشترکه است یا همراه با اون عوارض دیگرش. حالا اون عوارض دیگر ماهیت من کم او وضع او زمان، ایناست دیگه، غیر از اینا که نیست. و حالون که وقوه شیخ اشراق معترفون، ایشون معترف است به این که به ان کل واحد من هذه الاشیاء نفس و تصورها لا یمنع شرکته، از طرف ایشون اعتراف دارن که ماهیت خودش این گونه از اشیا، تصور خودش هیچ مانعی از شرکت در اون نیست. از طرفی بخوان تشخص رو به اینها بدونن، خب تشخص چیزی است که مانعی از شرکته، ماهیت مانعی از شرکت نیست. ایشون تشخص رو اگر به ماهیت بدونن که خلاف فرض بشه، اگر به وجود بدانن که وجود رو اصیل نمیدونن. و هو معترفون اولا به ان کل واحد من هذه الاشیاء نفس و تصورها لا یمنع شرکته، و ان این ان عطف به اون به ان بعد از معترفون، و دیگر این که و ان یعنی شون معترفن به این که ان مجموع الکلیات کلیون، که دیروز اون جلسات قبل میشون داشتن که شما اگر فرمود و ان ضم الیه الف مخصصن، شما 1000 مفهوم کلی داشته باشید باز از کلیت که اینا، بله 1000 مفهوم کلی است، تمایز در بین این مفاهیم کلی هست اما تشخص که نیست. و ان مجموع الکلیات هم کلیون، فهذه الهویت العینیه اذا کانت امرا خارجا عن الوجود الخاص الذي خصوصيته بنفس ذاتي باشه كما من فأي شيء فيها موجب للمنع الشركه. نسخه ما و شما همه فیه داره و اشتباس فیها، چون در اون در هویت عینی دیگه، فأي شيء فيها موجب للمنع الشركه. خب چه چیزی پس مانع شرکت میشه؟ وجود که امر اعتباری است به نظر شما، ماهیت که به اعتراف خودتون مانع شرکت نیست، پس چه چیزی مانع شرکت است و تشخص را ایجاد میکنه؟ چه چیزی موجب تشخصه؟ چه امری را شما اینجا مانع شرکت میدونید تا تشخص حاصل بشه؟ و کذا مختاره بعض المدققین من ان تشخص کل شخص به جزء تحلیلی له یمکن حمله علی الوجود فان الوجود لا یمتاز عن الماهیت فی الاعیان. قول سوم که ایشون نقل میکنن و در سند توجیه هستن، قول کسانی است که میگویند تشخص هر موجود به جزء تعلیلی اون است. تشخص هر موجودی رو به جزء تعلیلی اون موجود میدونن. توجیهی که مرحوم صدرالمتعلین دارن این است که میفرمایند این قولشون ممکنه همون حرف ما رو بزنن، یعنی ممکنه همون حرف ما باشه که ما چی گفتیم؟ گفتیم تشخص به وجوده. این آقایون میگوین به جزء تعلیلی است. توجیش اینه که وجود گرچه در خارج با ماهیت متحد است ولی در تعلیل ذهنی از اون ممتاز است. این که اینا میگوین به جزء تعلیلی یعنی وجود، چون فرمود ممکن حرفشون رو اینجور هم کنیم. میشه اول کلام دیگه، میشه اول کلام. خب ماهیت به نظر ایشون بر مبنایشون بخواد تشخص از طرفی هم ایشون، این چه ماهیتی که ایشون میخواد تشخص رو به او بده؟
ماهیت همراه با عوارض هویت ایشون هم اون میشه،
پس به وجود بدونه ایشون دیگه. نمیشه باز هویت ماهیت رو به ماهیت بدونه که. ببینید اول عرض کردم اگر ما باشیم و با یک ذهن و دست باز بینید، خب شیخ اشراق که اینو فرموده این یک مواردی از جمله مواردی باشه که شیخ اشراق داره تصریح و اعتراف میکنه به اینکه اصالت با وجود. اگر جایی گفت اصالت به ماهیت است، بعدشون هر جور بود که خودشون پس کرد. اما مرحوم صدرالمتعلین نه، ایشون رو شیخ اشراق رو یک کسی که متسلبه در این امر میدونه، ایشون رو اصالت المعاوی میدونه. هر جام که ایشون حرفی بزنه بر اصالت وجود میگه که تو که اصالت المعاوی هستی حرفش رو میزنی. صدرالمتعلین با این دید داره به او برخورد میکنه. اگر با این دید نباشه اصلا نه، از اول حرفشون خیلی تمام. همین که ایشون فرمود ما ذهب الیه شیخ الاشراق المتعارض من ان المانع للشرک کون الشیء هویتا عینیتا، تمام ما میگم وجود نیست. اما صدرالمتعلین از این دید داره نگاه میکنه، برای ایشون را از هر طرف که روشون میخواد ببنده. خب و کذا مختاره بعض المدققین من ان تشخص کل شخص به جزء تعلیلی له که یمکن حمله، یعنی حمل این اونچه که اختیار کرده بعض مدققین علل وجود. ایشون فرمود بله اینجا هم ممکنه که همون حرف ما رو ایشون داره میزنه. چرا؟ فان الوجود لا یمتاز عن الماهی فی الاعیان، بله وجود در خارج که جدای از ماهیت نیست، چون در اعیان امتیاز ندارن فرمود اینجور به جزء تعلیلیه. این یه فرمایش. و ما قیل، یعنی حرف دیگر، قول دیگر، و ما قیل من ان تشخص شی بالفاعل، قول دیگر این است که تشخص شی رو به فاعل میدونن. این فاعل یعنی فاعل فلسفی، همون معتل وجود. منتها الان این دو قول میشه، یه قول تا اینجا، قول بعدی میفرماد و کذا ما هو مختار لبعضن. این دو قول الان اینجا میشه. یک قول این است که می‌فرمایند تشخص شی به فاعل است، فاعل موت الوجود منتها بی واسطه، یه قول این است که تشخص شی به فاعل موت الوجود است مع الواسطه. این اولی قول مع الواسطه است، اون دومی و کذا ما و مختارون لبعضین اون قول بی واسطه است. هر دو یک مطلب رو میگن، یعنی تشخص شی به فاعل است، یکی میگه با واسطه یکی بی واسطه. و ما قیل من ان تشخص شی بالفاعل است فهو ایضا صحیح، میفرماد این حرف هم بله از این جهت صحیحه، برای اینکه فان الفاعل مفید الوجود، فاعل هم معتل وجود است، مفید وجود است، و الوجود عین تشخص که ما این رو قبول داریم، فمفید الوجود و مفید تشخص. با این صغر و کبرایشون این رو میفرماد صحیحه. بله وقد علمت، این رو شما میدانید، ایزن ان کل وجودن یتقوم به فاعله، هر وجودی متقوم به فاعله، تقوم او به فاعله اوست، فکل تشخصن هم یتقوم به فاعل ذالک تشخص است، یعنی با این واسطه. لکن کلامنا، این حرف درست، ولی الان ما حرف رو خون جزئی تر میخوایم بزنیم. بحث این جای ما در بحث تشخص این نیست که سلسله به کجا میرسه، الان حرف در اینه که کلامنا فی سببیت القریبه، وجود خود او تشخصش به چیست. لکن کلامنا فی سببیت القریبه لتشخص شیء شیء المتشخص، بله اون هر کلیتش درست، اما الان میخوام نسبت به اون سببیت قریبش، وجود خود این شیء الان بررسی کنیم ببینیم تشخصش بچیم. این نسبت به یک نظرش. و کذا ما هو مختار لبعضین، که اینا آمدن گفتن تشخص شیء به فاعل منتها بی واسطه. و کذا ما هو مختار لبعضین و هو ان تشخص شیء ارتباطهی الالوجود الحقیقی، گفتن ارتباطش به وجود حقیقی است، الذی هو مبدأ جمیع الاشیاء، لانک قد علمت، برای اینکه شما میدونید قبلا گفته شده ان الماهیات انما ترتبط بالجائل الحق لعجل وجوداتها لا لعجل مفهوماتها، مفهوماتها فی الانفسها. قبلا گفتیم ماهیات که هیچ ارتباطی به مبدا ندارن، در بحث جر مشخص شد ماهیات هیچ ارتباطی به فاعل ندارن، به جائل ندارن، بله ارتباط ماهیات به واسطه وجوداتشونه. الان اگر میگوییم تشخص به ارتباط به جائلشونه، همین از کانال وجود دیگه، ماهیات به ارتباط مستقیم ندارن، پس این حرفم معالش برمیگرده به همون حرف خودمون که تشخص به وجوده. لأنك قد علمت أن الماهيات إنما ترتبط بالجائل الحق لأجل وجودات این ماهيات لا لأجل مفهوماتها في أنفسها، ماهيات خودشون که از جهات مفهومی ماهوی خودشون که هیچ ارتباطی ندارن. فبالوجود يرتبط كل شيء إلى علته، پس به وسیله وجود هر شیء، این کل شیء یعنی کل ماهیت، الا علتی، ماهیت مجعول بالواسطه است که قبلا هم این رو خوندیم. فبالوجود یرتبط کل شیء الا علتی و هاکذا الا ما هو علت الجرمی، که علت العلل هم است. فل وجودات و فل حقیقت زلال و اشراقات له تعالی، این کسرات، این وجودات، اینها در واقع زلالن، سایه های اون نورن، اشراقات اون شروق ازلین، افاضات اون مبدأ فیضن، رشعات اون بحر بیکران هستی هم. این هم یک قول. قول بعدی که که منصوب به بعض از اهل علم است، منطقه اهل علم در اصطلاح آقایان افرادی هستند که در علم تسلط داشته باشند. الان دیگه همه ما رو میگن اهل علم دیگه، چون عمل که مال مردمه، همه ما خب اهل علم ما هستیم. بعد هم دیگه تو این ایام و فاطمیه ها و محرم ها و رمضان ها هم میریم به مردم، هی علمشون اضافه میکنیم به مردم، اونجا که علم داریم به اونا میدیم، اونا هم علم هم دارن و عمل هم که خودشون دارن تو ما میمونیم. اما منطقه اهل علم نظر در اصطلاح آقایان اون افراد متسلب، انسان های بزرگ. این قول مربوط به اونهاست، فرمایش اونهاست که می‌فرماید بعضی از اهل علم می‌فرماید شخص چنان است که صرف تصور او شرکت را معنی کند، ان شخص نفس و تصوری یمنع شرکت. خب این منع از شرکت که همون تشخص است، می‌فرماید از مقومات تشخص هم نیست که این فرمایش ایشون، حالا کتاب شما تو ویراستاری حالا لابد اینا رو ملاحظه کرده، و اما ما قال بعض و اهل العلم من، که شروع میشه مقول او ان شخص نفس و تصوری هم نه و شرکته و لیس ذالک به سبب مقوماتی، فان المقومات لذاتها لا تمنع و شرکته ولا به سبب لازم، فانه متفقون فلا یمنع الشرکه ولا به سبب عارض مفارق فانه ايضا لا یمنع الشرکه فتعین ان يكون به سبب الماده. اینجا پایان فرمایش این بعض اهل علم، فیجب جواب امای مرحوم صدرالمتعالین، که این فرمایش ایشون یه خورده سر و زیلش با هم دیگه هماهنگ نیست. حالا جوابی که ایشون میدن این یه خورده حرف داره. انشالله جلسه بعد زارن چهارشنبه میشه دیگه، سه روز که تعطیل کردن. الحمدلله رب العالمین. ظاهرن حوزه ما هم دیگه بله تابه اونه که بیشه تعطیل کردن. اگه اجازه داریم این روز، بله حالا انشاءالله طلب شما یه فرصتی دیگه انشاءالله.